رادیو فرداست.
به سومین و آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. کجایید عزیزان؟ پای سماور، در اتومبیل، سر کار، هر کجا که هستید از همراهیتون سپاسگزاریم. همکارم این سومین بخشه و همکارم هم برای سومین و آخرین بار در این برنامه در صبحانه با خبر با خبرها اینجاست. بشنویم تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری.
با سلام مجدد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور گسترده و بانشات در انتخابات مجلس نهم را وظیفه و تکلیف همه مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی کشور دانست. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، سید شهاب الدین صدر افزود زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پرشور با مشارکت گسترده مردم ضامن منافع ملی کشور و نظام است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقایع بعد از انتخابات سال 88 اصلاح طلبان و جریان سبز را منشأ اصلی پیدایش جریان به گفته وی فتنه در کشور توصیف کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که گروه های مختلف اصلاح طلب از عدم شرکت در انتخابات خبر دادند. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در واکنش به گزارش کمیسیون اصل 90 از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88، این گزارش را فاقد ارزش دانست و از آن به عنوان آستان بوسی فرعون یاد کرد. کمیسیون اصل 90 روز چهارشنبه گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در آن تصریح شده بود که از 20 سال قبل احزاب و گروه‌های اصلاح طلب در صدد زمینه‌چینی انقلاب مخملی در ایران بودند. همبندان فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی، از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه و به نقل از همبندانش، وی در طول یک شب 4 بار به بهداری اوین منتقل شده و با تزریق مسکن به بند بازگشته است. بر پایه این گزارش، مسئولان زندان گفتند که به دلیل اینکه آقای عرب سرخی بیانیه‌های منتشره از بند 350 اوین را امضا کرده است، آنها نمی‌توانند برای مرخصی استعلاجی و یا حتی پیگیری درمان این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام کنند. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز سه‌شنبه در عمان، پایتخت اردن، دیدار می‌کنند. محور بحث دو طرف پیرامون دورنمای احیای گفتگوهای صلح است که بیش از یک سال معوق مانده بود. دیدار اسحاق ملخو، رئیس هیئت اسرائیلی و صاحب رایقات، همتای فلسطینی وی در راستای نشست اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه کمیته چهارگانه نیز در این نشست حضور یابد. سومین و آخرین مرحله انتخابات مجلس نمایندگان مصر امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. این مرحله از انتخابات در 9 استان از جمله مناطقی در جنوب مصر که محل سکونت مسیحیان این کشور است و همچنین در دلتای نیل در شمال قاهره و منطقه صحرای سینا برگزار می‌شود. تاکنون گروه‌های اسلامی مصر همچون اخوان المسلمین و حزب نور در مراحل اول و دوم انتخابات موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس شدند. و کلود گیان، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد از هنگام تصویب قانون منع حجاب در این کشور که از فروردین ماه حدود 8 ماه پیش به اجرا درآمد، تاکنون 6 زن مسلمان محکوم شده و مجبور به پرداخت جریمه شدند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. خبرها را از شاهین بشیری میشنیدید. و اما پرزیدنت اوباما برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به اندازه کافی نکوشیده و این خطر را پدید آورده است که آمریکا بدل به ببری پوشالی شود. اریک سانتروم، یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای راهیابی به کاخ سفید در انتخابات پاییز امسال، همزمان تهدید کرده است که اگر سران تهران درها را به روی بازرسان بین المللی باز نکنند، ایران را بمباران خواهد کرد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، تنها یک تن از این جمهوری خواهان مخالف حمله نظامی به ایران است.
ریک سانتروم، فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا، در برنامه پربیننده تلویزیونی دیدار با مطبوعات شبکه آمریکایی NBC تأکید کرده که پرزیدنت اوباما نیز در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش درست همان راهی را می رود که سلفش جورج بوش رفت و به جایی هم نرسید. یعنی محور قرار دادن دیپلماسی و اعمال تحریم و مجازات های بین المللی بر سران تهران به امید آنکه جمهوری اسلامی سرانجام به تعهدات جهانیش وفا کند و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا آزادانه از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوستس، دیگر حریف جمهوری خواه باراک اوبامای دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز سال آینده در قبال مسائل جمهوری اسلامی موضعی مشابه آقای سنتروم دارد. میت رامنی معتقد است که جمهوری اسلامی را باید محاصره کرد، زیر سنگین ترین تحریم ها و مجازات ها برد، و اگر سران تهران همچنان به سرکشی در برابر قوانین بین المللی ادامه دادند و حاضر به تعلیق فعالیت های حساس هسته‌ایشان نشدند، ایران را باید به خصوص از راه دریا زیر شدیدترین بمباران ها گرفت. میت رامنی همکنون در میان حریفان جمهوری خواه پرزیدنت اوباما پیشتاز است، اما برنده نهایی را رأی دهندگانی تعیین خواهند کرد که هنوز دودلند. آقای رامنی 4 سال پیش نیز در همین انتخابات بخت خود را آزمود، اما سرانجام میدان مسابقه نهایی با سناتور باراک اوباما نامزد دموکرات ها را به سناتور جان مککین جمهوری خواه سپرد. او این بار امیدوارانه تر پایی به گود انتخابات گذاشته است. با این حال آرایش رای دهندگان در این دوره چنان است که ورق در آخرین ساعت به سود هر یک از نامزدهای جمهوری خواهان می تواند برگردد. از میت رامنی و ریک سنتروم گرفته تا میشل بکمن، ران پول و نیوت گینگریچ، این چهره‌های شاخص حزب جمهوری خواه در حالی امیدوارند که پس از 4 سال کاخ سفید را بار دیگر اشغال کنند که بر پایه آخرین نظرسنجی ها پرزیدنت باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا جایگاهی آسیب پذیر دارد. از میان نامزدهای جمهوری خواه تنها دکتر ران پول با بمباران ایران اکیدن مخالف است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران را به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. آقای یزدی که صلاحیت این دادگاه را قبول نداشت در دادگاه از خود دفاع نکرده بود. به گفته محمد علی دادخواه، وکیل این فعال سیاسی، موکلش به اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب متهم شده بود. مهدی نوربخش، داماد آقای یزدی، در مورد آخرین وضعیت دبیرکل نهضت آزادی ایران به همکارم بهروز کارونی چنین گفته است:
هیچ چیزی عوض نشده از وقتی که حکم رو به ایشون اعلام کردن. دکتر نخواسته کسی از اشتفا بکنه. آقای دادخواه تقاضای تجدید نظر کرده، ولی که هیچ چیزی هنوز مشخص نیست. اینه که به همون صورت حکم در شرایط فعلی مونده است.
با توجه به اینکه آقای یزدی از سمت خودشون استفاده ده، نهضت آزادی ایران چه تصمیمی در مورد ایشون اتخاذ کرده؟
دکتر یزدی در حقیقت پیشنهاد دولت رو در این مورد قبول کرد. این تنها پیشنهاد دولت بوده که قبول کرده، ولیکن این بحث به درون نهضت نرفته، بخواه که نهضت یه سازمانی که الان فعالیتش مسکوته. اینه که از دار نهضت آزادی ایران هیچ چیزی تغییر یافته نیست. زمانی که این رژیم اجازه بده که سازمان سیاسی بتونن فعالیت سیاسی خودشون رو بکنن به طور علنی، اون وقت است که نهضت تصمیم خودش رو اعلام میکنه. ولیکن هیچ چیزی از دار داخلی درون نهضت عوض نشده و نهضت یک سازمانی است که الان تمام فعالیتش مسکوته داخل کشور. رهبرای سیاسی نهضت مثل مهندس توسلی، اینها درون زندان هستن. بسیار از اعضای نهضت درون زندان هستن، مثل فرید طاهری، عماد بهاور، لیلای توسلی. این بچه‌ها درون زندانن و کلاً فعالیت سیاسی الان هیچ سازمان سیاسی نیست که به اون شکل بتونه داخل کشور فعالیت داشته باشه. اینطور که از اوضاع احوال برمیاد رژیم هرچه فشارهای خارجی روش زیاد میشه و شکست میخوره در زمینه‌های مسائل داخلی اقتصادی سیاسی، فشار رو بر روی احزاب و گروه‌های سیاسی زیاد میکنه و در مورد همه الان یه چنین چیزی صادق است و اکثر احزاب ایران که چندین حزب در ایران هستن همشون الان فعالیتشون به طور چند وقتی مرتبه بعضی اعلامیه میدن ولی کن فعالیت آنچنانی وجود نداره. نهضت هم مثل اوناست با فرق این که نهضت آزادی در شرایط فعلی خیلی زیر فشار بیشتر از بسیاری از گروه های دیگه و حملاتی که اول انقلاب نهضت میشد مجددا داره تجدید میشه. به عنوان مثال تو نماز جمعه این هفته آقای صفار هرندی یا مثلا حسین شریعت مداری مجددا حملات شروع کردن و چیزی که به هر بار روشن هست اینه که در مورد همه مخالفین این کار رو دارن میکنن.
اشاره کردین که فعالیت های نهضت آزادی ایران مسکوت مونده، پس با توجه به اینکه انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه برگزار بشه، نهضت آزادی ایران موضعی در ارتباط با این انتخابات اتخاذ نخواهد کرد؟
من نمیدونم، ولیکن در خارج کشور اعضا و علاقمندان نهضت به زودی اعلام موضع میکنن که یک تشکیلات مستقل هست از داخل و همه گروه ها تقریبا میشه گفت الان تحریم کردن انتخابات آینده را و نهضت هم به هیچ شکل شرکت در انتخابات رو جایز نمیدونه و به هر بار تحریم شده است. چیز کاملا روشن.
مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی در مورد آخرین وضعیت او به همکارم بهروز کارونی توضیحاتی میداد. و اما یک مقام سازمان بهزیستی در ایران هشدار داده که خودکشی در یکی از استانهای غربی ایران ایلام به بحران اجتماعی تبدیل شده است. به گفته وی بیشتر این خودکشی ها توسط زنان صورت می گیرد و سن خودکشی در این استان به کمتر از 30 سال رسیده است. پیش از این مسئولان این استان اعلام کرده بودند که در سال 89 در استانی که 600 هزار نفر جمعیت دارد 2000 نفر خودکشی کردند. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در پاسخ به این پرسش همکارم رویا کریمی مجد که چگونه ممکن است که خودکشی به بحرانی اجتماعی در یک شهر تبدیل شود این چنین میگوید.
با توجه به این که هم ترکیب سن خودکشی کنندگان بسیار پایین هست، هم این که این خودکشی ها در شرایطی صورت میگیره که ناهنجاری های روانی و اجتماعی در جامعه بیداد میکنه، به اضافه این که فقر و ناامیدی از آینده زمینه های جدی خودکشی به شمار میرند، فکر میکنم باید به این مسئله توجه ویژه‌ای کرد. ارزیابی من این هست که آماری خودکشی ها اگر ما با تغییر در شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی کشور روبرو نشیم به مراتب بالاتر از این خواهد شد و اینو به عنوان یک زنگ خطر باید جدی گرفت.
آیه درویشپور، اینطوری که مدیر کل بهزیستی استان ایلام اعلام کردن بیشترین آمار خودکشی در این استان اختصاص به زنان داره، ما پیش از این هم داشتیم که استان ایلام در واقع در رده اول خودسوزی زنان ایرانی قرار داشت. دلیل این که استانهایی که از نظر فرهنگی به نظر میرسه که محرومتر هستن آمار خودکشی زنان بالاتر هست چیه؟
ببینید، خودکشی ها انواع گوناگون داره و انگیزه هاش هم متفاوته. برای مثال خودکشی هایی که در شهرهای بزرگ صورت میگیره، خود مسئله گمنامی یا گم بودن و حس تعلق نکردن به جامعه علت خودکشی باشه، در حالی که در مناطقی که جامعه نسبتاً بسته تر هست و محدودتر هست این خودکشی ها میتونه به یک معنی خودکشی های جبری باشه، به این معنی که فشارهایی که مثلا به خصوص روی زنان میاد از زاویه فرهنگ قویاً مرد سالارانه و عدم استقلال زنان به لحاظ مالی به لحاظ اجتماعی و موقعیت پایینی رو که در جامعه ایران به زنان تعویض شده و به خصوص در محیط های بسته تر و سنتی تر فشار بر روی زنان بسیار بالاست، بنابراین این زنان و وقتی درهای اجتماع بر روی آنها بسته شده از اونجا که با شدت خشونت و فشار پدرسالاری روبرو هستند در کل ایران و به ویژه در مناطق محرومتر این فشار شدیدتر هست، میل به خودکشی در میان زنان میتونه بیشتر از مردان بروز پیدا کنه، در حالی که به طور عمومی در بسیاری از جاهای دنیا کاملا برعکس میزان خودکشی در مردان بالاتر از زنان هست.
آقای درویش‌پور، تلویحاً این مقام مسئول استان ایلام اعلام کردند که بیشترین خودکشی‌ها اختصاص داره به زنانی که طلاق گرفتن. فکر می‌کنید چه راه حلی برای چنین مشکلی برای زنانی که طلاق گرفتن در ایران میشه پیشنهاد کرد؟
اولاً می‌بایست قوانینی که تضمین برابری زن و مرد رو در نظر داشته باشه وضع بشه. ثانیاً می‌بایست شرایط اشتغال و استقلال اقتصادی زنان تأمین بشه. ثالثاً اصولاً باید امکاناتی برای زنان به طور کلی و زنانی که به خصوص صاحب فرزند هستن بعد از جدایی ایجاد بشه که دشواری مالی آنها را از پا در نیاره. و در زمینه طبیعتاً فرهنگی هم بسیار مهم هست که یک مبارزه فعال برای به رسمیت شناختن حقوق زنان صورت بگیره و این طرز تلقی که گویا خانواده هسته‌ای یک امر مقدسه و زن جدا شده نگاه جنس دست دوم به اون صورت بگیره، با این نگاه ها مبارزه فعال اجتماعی بشه و وجود خانه های امن برای زنان، شبکه های زنان در جامعه به طور کلی که بتونه از حقوق زنان دفاع بکنه فوق العاده مهم هست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بریم با هم و بشنویم یکی از مشهورترین ترانه های خواننده جوان فرانسوی زاز رو به نام ژوو.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
یکی از مشهورترین ترانه‌های خواننده محبوب فرانسوی، خواننده جوان فرانسوی زاز رو میشنوید. رسانه‌های ایران از قطعی و کندی شدید دسترسی به اینترنت در روزهای اخیر خبر می‌دهند. این رسانه‌ها در حالی از تداوم این قطعی‌ها خبر دادند که در تازه‌ترین تحلیل درباره دلیل این قطعی‌ها راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی به عنوان عامل این اختلالات ذکر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قطعی چندین ساعته شبکه وای مکس اینترنت اپراتور ایرانسل خبر داد. این جدیدترین خبر از مجموعه گزارش‌هایی است که در روزهای اخیر درباره قطعی و کندی شدید دسترسی به اینترنت در ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها بدون ذکر دلیل مشخصی از علت قطعی و کندی‌های اخیر گزارش شده که کاربران شبکه اینترنت در نقاط مختلف ایران از روز یکشنبه هفته گذشته برای اتصال به شبکه اینترنت با مشکل مواجه بودند و در مواردی پس از اتصال با سرعت بسیار پایین روبرو می‌شدند. در حالی که در ابتدا قطعی یکی از لینک‌های ارتباطی به ایران از کانال فجیره امارات به عنوان دلیل احتمالی این اختلال نام برده شد، اما مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت وجود این قطعی را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفتند که مشکل اخیر به شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط نبوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید پاسخگوی این مشکل باشد. در چنین شرایطی روزنامه روزگار چاپ تهران روز یکشنبه در گزارشی خبر داد که تلاش‌ها برای ایجاد شبکه ملی اینترنت عامل اصلی بروز اختلالات اخیر بوده است. یکی از اعضای کمیسیون اینترنت انجمن نظام صنفی رایانه یک کشور با اعلام این خبر به روزنامه روزگار گفته که تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت افزایش یافته و قرار است تا دو هفته دیگر این شبکه ایجاد شود. امینه ثابتی، کارشناس حوزه فناوری ارتباطات، درباره وجود ارتباطی میان راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت با اختلالات اخیر ایجاد شده در شبکه اینترنت سراسری به رادیو فردا می‌گوید:
به طور کلی اگه بخوایم نگاه کنیم به اخبار چند سال اخیر نگاه کنیم، به نظر من وجود داره. یعنی میشه گفتش که یه جوری دارن تستای مختلف انجام میدن که ببینن آیا میتونن مثلا اینترنت جهان رو در شرایط بحران کاملا قطع کنن و به جاش اینترنت ملی رو جابجا کنن و اهداف دیگه که واقعا ما نمیتونیم. ولی از نظر من به طور کلی میشه گفت این رابطه وجود داره و خب علتش هم اینه که چون دولت ایران تجربه انتخابات 88 داره که یکی از عوامل به حساب خودش یکی از عوامل جنگ نرم بود. خب میخوام به کمک اینترنت ملی یه جوری بتونن شاید درآمد کنترل کنن.
راه اندازی شبکه ملی اینترنت از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از برنامه‌های مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه فناوری اعلام شده بود. این موضوع در دو سال اخیر با اعتراضات رخ داده به حوادث بعد از انتخابات بیش از گذشته از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته، چرا که به گفته مسئولان امنیتی ایران استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی از عوامل تشدید بحران پس از انتخابات بود. روزنامه روزگار به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی قطعی شبکه ملی اینترنت تا دهه فجر امسال خبر داده است. آقای ثابتی درباره ویژگی‌های شبکه ملی اینترنت میگوید:
یادم باید نره که هدف کلی اینترنت ملی غیر از افزایش سرعت، یه هدف دیگه‌ش اینه که بتونن اینترنت رو در شرایط بحرانی کنترل کنن. خیلی راحت‌تر اینترنت رو قطع کنه بدون اینکه ارتباطات زیرساختیش از بین بره و کار نکنه. برای همین میشه گفتش که بدبینانه بخوایم واقعا نگاه کنیم، اینه که اینترنت ملی خطر هستش برای قطع شدن از شبکه جهانی اینترنت. و اگه خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم، اینترنت ملی فرصتیه برای گسترش آموزش و در دست از قرضان اطلاعات بین شهروندهای داخل ایران.
راه اندازی احتمالی شبکه ملی اینترنت در حالی اعلام می شود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در ماه‌های اخیر نسبت به راه اندازی یک شبکه ارسال اطلاعات دیجیتالی اقدام کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو می شنیدید. عزیزان اجازه بدید در فرصت کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو با آگاهیتون برسونم. این پیامگیر، این شماره همیشه در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون به سادگی 22-11-24-113 22-11-24-113.
صبح بخیر، تو ماجد تاهبازم. از همین الان روز خوشی براتون آرزو میکنم. تو این دقایق آخر صبحانه با خبر هم دعوتتون میکنم تا 4-5 دقیقه دیگه با من بمونین تو قطعه بامدادی امروز تا مثل همیشه گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. این روزا یکی از مهمترین خبرهای ایران و جهان تنگه هرمزه. یعنی از وقتی که سیاستمدارای ایرانی صحبت از بستن تنگه هرمز کردن و بعد آمریکا گفته برخورد میکنه یا یه همچین چیزی و ایران هم دوباره گفته جواب تهدیده، خلاصه اجالتاً یه تنگه چند کیلومتری همه حواس ملت‌ها و مملکت‌ها رو به خودش جمع کرده. دلیلش هم ظاهراً ساده است. یه چیزی حدود 20% نفت جهان از یه تنگه چند کیلومتری میگذره. درباره اهمیت نفت هم زیاد لازم نیست صحبت کنیم. نفت هم بشکه تقریباً 100 دلاره. ممالک نفتی جهان هم روزانه میلیون‌ها از این بشکه رو، از این بشکه‌های طلای سیاه رو صادر می‌کنن این ور اونور جهان. خب، حالا اگه تو سودان جنوبی مثلا دارم میگم مملکت به مرز یک جنگ تمام عیار داخلی نزدیک شده باشه، زنگ خطر یه نسل کشی اساسی به صدا در اومده باشه که ظاهراً هم داره به صدا در میاد، یا مثلا تو همین مملکت ایران تعداد زندانیای سیاسی از خود افراد سیاسی توی مملکت بیشتر شده باشه، بازم کجاست که حواس آدم میره سمتش؟ بله، همین تنگه چند کیلومتری. همین تنگه چند کیلومتری. چرا؟ دوباره چرا؟ اتفاقاً منم خیلی دوست دارم بدونم واقعاً چرا. از رادیو هد قطعه کریپ. When you were here before, didn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so very special, but I'm a creep.
عزیزان، به پایان این صبحانه با خبر میرسیم. روز خوبی برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک که شما باد.
but I'm a creep. I'm a